أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. توفیق داشتیم با این مقدمه که بعضی از واژه‌های محوری قرآن رو در واقع بتونیم دقت بیشتری بکنیم. حالا نمیخوام لزوما لفظ بازنگری رو به کار ببرم، چون معلوم نیست که آیا مفاهیم قبلی باید لزوما همه کنار گذاشته بشه یا نه. به هر صورت انشاءالله همیشه این جریان رو تو زندگیمون تازه نگه داریم، زنده نگه داریم، که با قرآن خوندن، با روایت خوندن، با مراجعه به کسانی از علما که توی این فضاها سخن میگن، نگاه آدم رو نسبت به دین، خدای متعال، دنیا، قیامت، بهشت، دوزخ، اینها تنظیم و تصحیح میکنن، انشاءالله بتونیم یک نگاه کم نقص‌تری نسبت به دین داشته باشیم و جهان که به دنبال اون انشاءالله گله‌مندی ما از خلقت و بعضی شبهات و ابهاماتی که گاهی تو ذهن میاد انشاءالله اونها کمتر بشه. به این نقطه ما رسیدیم که این باوری که هیچ مشکلی نداره، ما میتونیم این باور رو محک بزنیم، یعنی میتونیم مستنداتش رو تو قرآن ببینیم، تو روایات، تو زندگانی اهل بیت علیهم السلام ببینیم، که به هر صورت آنچه که به خدای متعال مربوطه همه استواری و زیبایی، لم یجعل له عوجا قیما، همه چی درست، همه چی حق، همه چی دقیق. این که لا تدرمون فتیلا، یعنی از این نوک سوزن خطا تو خلقت نیست. اما وقتی میایین شما انسان‌های مختار رو نگاه میکنید و فضای زندگانی انسان‌های مختار، به هم ریختگی، آشفتگی، بی‌نظمی، فساد، جور، ظلم، همه اینا هست. و اتفاقا شاید سوال ملائکه هم همین بود دیگه، که این نظام آشفته به چه کار آید. به هر حال عرض به خدمتتون که من دیگه اجازه بدین سه جلسه گذشته رو خیلی مرور نکنم، در واقع با یک مسئله، با یک عنوانی بحث رو پیش ببریم که در دل این مرور جلسات گذشتم هست. ببینید، اگر شما وارد یه مجموعه‌ای بشین، مثلا میخوان برین توی سازمانی استخدام شین، توی شرکتی، کارخونه‌ای، میخوان توی محیط فرهنگی کار کنید، دانشگاهی، مدرسه‌ای، میخوان مشغول شین، یه سوال خیلی ساده من بپرسم: اگر که شما بدانید یا در عمل بیابید که این مجموعه در واقع یک مدیره توانمند با شعور وجود بالا سر این مجموعه است که این مجموعه رو داره اداره میکنه، توانمند با شعور یعنی چی؟ ببینید، گاهی موقع قوانینی مثلا در یه جایی حاکمه، بعد حالا برای یه نفر یه اتفاقی میفته، گاهی مثلا مدیر تصمیم گیری نمیکنه، گاهی مدیر تصمیم گیری نمیکنه، یعنی چی؟ یعنی میگه خب قانون همینه دیگه، نمیشه کارش کرد. من نمیخوام الان قانون اجتماعی رو به هم بزنم، دقت کنید. ببین الان یه پلیس بالاخره وظیفش اینه اگه کسی یه تخلفی کرد توی اون مسیری که میخواد عبور کنه، رانندگی داره میکنه، بالاخره این تخلف رو او براش جریمه مینویسه، ثبت میکنه، هرچی. اما شما میدانید کسانی که از اونها تخلفی سر میزند بسیار متفاوتن، بعضی مسترن، بعضی نادانن، بعضی به جهت مشکلات زندگی حواسشون پرت شده، حالا هرچی، پلیس نمیتونه کاری بکنه، او باید قانون رو مراعات کنه. اما من عرضم اینه، شما دوست دارید اون کسی که بر این نظام در واقع داره مدیریت میکنه شعورمند هم باشه، بتونه تشخیص بده و در هر جایی بتونه متناسب اونجا تشخیص بده. مثلا مثل یه فرماندهی میمونه توی جنگ، شرط جنگ که قابل پیشبینی نیست که، لذا او باید بتونه تصمیم بگیره. شما اگر وارد مجموعه شدین که یه مدیر مقتدر نه به معنی زورگو، توانمند یعنی اون کاری که میخواد بکنه میکنه، یه مدیر توانمند نه مدیری که مثلا میگیم ما در محضور مثلا دوتا نیروی بالا دستشه که نمیتونه. دیدین گاهی موقع توی مسائل اجتماعی طرف مثلا مدیر میگه آقا ببخشید این کار دست من نیست، اینو میگیم این مدیر توانمند نیست. یا مدیری که انقدر کار رو سرشه هر چی که میاد میگن به بخشنامه مراجعه کنید، آره نه آره نه آره نه. خب اینی که کامپیوتر هم میتونست این کار انجام بده، که مدیریت نمیخواست. عرض به خدمتتون که تو مجموعه ای که، تو دانشگاهی که، تو مدرسه ای که شما یه مدیر توانمند با شعور وجود داره، شما از کار تو محیط لذت میبرید و اون محیط انتخاب میکنید. بسیاری از افراد بودن محیط کارشون رو میتونستن عوض کنن، البته در شرایطی که کار بوده باشه، نه ناچار بودن بمانن، به جهت همین گفتن مدیر بالا دسته ما مثلا اینطوری. حالا من سوال بکنم، بعضی خیلی دوست دارن جهانی رو ترسیم بکنن و جهان رو به گونه‌ای توصیف بکنن که انگار خدایی ندارد، امام زمانی ندارد، ملائکه‌ای در این عالم پخش نیستند که در هر جایی به عنوان اون اسبابی که خدای متعال اراده می‌کنند یه کاری انجام میشه، حاضرن امر بیاد انجام میدن. خب اونایی که دوست دارن جهانو نتیجه یک بیگ بنگ بدونن، کره زمین رو یه تکه رها شده و گداخته‌ای که چرخیده شده گرد، حالا نه کره کاملا، یعنی کره متقارن هم که نیست، خب کسایی که دوست دارن اینجوری بگن و برای مثلا آب بودن روی سطح زمین آب وجود داره، عمق زمین چیه، چه موادی هست، همه اینا رو برای چه تئوری بسازن که آخرش برسونن به یک جهان بیشعور، من از اونا سوال میکنم خیلی لذت داره تو این جهان زندگی کردن یا استراب داره؟ این اصرار بر بی خدایی، اصرار بر اینکه خدا خوابه. چرا من میگم خدا خوابه؟ قرآن چرا میفرماید لا تأخذوا سنتون ولا نوم؟ یعنی یه عده خدا داشتن جهان قبول دارن، اما خدا رو چه خدایی میدانن؟ چرت میزنه، خوابش گرفته. قرآن اینو داره میگه. مگه میشه کسی خدا رو قبول داشته باشه و جهان رو در واقع افسار گسیخته بداند؟ خب بله، یهود میگن چی؟ ید الله مغلوله. نه دیگه، خلق کرده کارش نمیتونه بکنه، خلق کرده قرار گذاشته که جهان اینطوری باشه، دیگه دخالت نمیکنه. غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. چه حرفیه؟ خدا بر هر چیزی علی کل شیء قدیر. این یشه و در آیه دیگه این یشه یذهب کم، مثلا بساتو جمع میکنه. ببینید زندگی در این جهان که آدم بدون خدا ببخش من این تعابیر رو به کار میبرم، خدایی بر این جهان حاکم است و خالق است که خدای ببخش که شعور و حکمت در اونجا هست، اقتدار در اونجا هست. ببینید اینکه تو کربلا همه در اوج آرامشن به هدایت ما، میدونید چیه دیگه؟ چون میدونن کار دست خداست، از دست خدا در نرفته. اینه دارن نگاه میکنن به خدای متعال. این که عرض شد که انتظار فرج از خدا داشتن یعنی هم. خب ببینید این دو نگاه به جهان، نگاه جهان بی خدای، بی مدبر، بی مقتدر، بی حکیم، این قطعا دل من به شور میفته، قطعا من افسردگی میگیرم، قطعا نمیتونم قشنگ زندگی بکنم. اما تحصیل در یه دانشگاهی که شما میگید سابقش 200 سال مدیران برجسته اینجا بودن، نمیدونم فلان فلان، شما با خیال راحت تو اونجا تحصیل میکنی، میدانی کسی اونجا با تقلب نمیتونه بره بالا، کسی نمیتونه تحقیق میخواد بده مثلا پایان نامه بده، تز بده، کپی کنه، همه چی برقرار و برمداره، قشنگ با خیال راحت درستو میخونی. اما اگه بری یه دانشگاه یا مثلا مدرسه ببینی برخه همه دنبال یه سوراخ در روی یعنی. من یه دانشگاه تدریس میکردم چند سالی، دانشگاه معروف، بعد خیلی جالب بود. خب من سر جلسه امتحان بودم دیگه، بچه اگه مثلا مشکلی پیش اومده بود طبق اون قراری که با دانشگاه داشتیم. بعد من بعدم متوجه شدم ممتحنی که از دانشگاه از آموزش تعیین شده برای اینکه نظارت کنه برای امتحان، چون امتحان توی کلاس ها بود، سالن بود، توی راه راه دم، این داره میره یه دانشجوی دیگه سوال میکنه، مثلا میگه سوال هفت تا نمیدونم، میره از اون میپرسه میگه ببین. خب ببینم دانشجوی دیگه چیکار میکنن توی دانشگاه، درس میخونن، با امید درس میخونن، مثلا میان اون نمره رو اعلام میکنن این شده 20، اون شده 19، اون شده 16، واقعا حقشون رو گرفتن؟ خب پس ببین ما دو جهان میتونیم فرض کنیم. بحث ما در جلسه قبل که تاکید داشتیم این بود که جهان همه چیش منظم و مرتبه، همه چیش دقیقه، دقیقه صلبه که خدا دستش بسته است و مغلوله و دیگه کار نمیتونه بکنه نیست، کاملا انعطاف پذیره. لذا زندگی در این جهان بسیار لذت بخشه و این خدا بسیار امید بخشه، چون میتونه چیزهایی که تقدیر نکرده، چیزهایی که من ندارم، چیزهایی که قرار نبوده باشه، میتونه به دعای من، میتونه به یه اتفاقی، میتونه به فضل خودش اونا رو ایجاد بکنه. عجب، ببین سطح امیدواری چی میشه. دیگه میرم درگاهش و تازه این خدا رو حکیم میدانم که اگر رفتم و مثلا اون نظامی که من فکر میکردم نشد، میدانم که حتما او در واقع به حکمتی که به نفع منه، چون او که نیاز نداره، در واقع اون خواسته منو محقق نکرد. و نکته سوم، خب این جهان واقعا جهانیست که آدم درست نگاه میکنه، این ور میره خدا نیست، اون ور خدا نیست، این دزدی کرد چیزی نشد، اون دروغ گفت چیزی نشد، ولی ترس آوره. مثل یه دانشگاه یا مدرسه یا سازمان میمونه که مثلا آدم همه کار میکنه، بعد مثلا 6 ماه که اونجا شاغلی میمونه، ای داد بیداد، تمام اون تابلوهایی که مثلا راهنمای مثلا این بود که فلان اتاق چیه، از کجا عبور کنین، همه اینا دوربین بود توش. وای وای، یعنی همه رو ضبط کردن؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ای داد بیداد، بله بله، آدم باید بترسه. یعنی ببین خدایی که سمیع و بصیره، سمیع و بصیر، هم میتونه برای اون کسی که دنبال جرمه ترساور باشه، هم میتونه برای اون کسی که دنبال پناهه امید بخش باشه. چه خدای خوبی، داره میبینه و میشنود، من باخر راحت کارامو میکنم، اون از من جلو زد، اون پولداردر شد، اون با آبرو شد، اون رو مثلا اینو مهمی برام، او سمیع و بصیر میبینه. ان الله بصیر بالعباد، توکل به این خدا میکنم. خب پس ببینید جهان با شعور منظم، همش رو قاعده، تو این جهان زندگی کردن همش روشنی، صفا، نور، امید، خوشی، شادی. ببخشید خواهش میکنم یه وقت سوء تفاهم نشه، نگید که فلانی حواسش پرته، تو این دنیا ما مصیبت داریم، گرفتاری داریم، کرونا داریم، مردم کرونا دارن. اینا رو میدانم، من دارم بیس زندگی تو جهان رو میگم، بیس اخلاقی زندگی تو جهان رو دارم میگم. من نمیخوام مشکلاتونه، ما تو به مشکل برمیخوریم، اتفاقا توی مشکل من باید ببینم چیکار میکنم. الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونا که وقتی به بدبختی میرسن، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بابا ما مال خداییم، من مکرر جسارت عرض کردم از خدا غلطه، انا لله انا من الله نیست، همه از خداییم و به سوی او باز میگردیم نیست، ما مال خداییم. خدای من، عزیز من، من مال تو هم، من مملوک تو هم. خب زندگی در پیش خدای متعال، زندگی در محضر امام زمان علیه السلام، آوردن امام زمان علیه السلام در زندگی، آوردن خدا در زندگی که هو معکم اینما کنتم، این اون چیزی بودش که ما داشتیم گفتگو میکردیم که این امید بخشه. این در واقع مصیبت‌های واقعی رو هم تحملش رو بر ما آسان میکنه. ما نفی مصیبت نمی کنیم، نفی ظلم نمی کنیم، نمیگیم ظلمی نیست. نفی ظلم به معنی وصفیش، نه به معنی امریش. خب حالا نگران تربیت فرزندیم، به قول امروزی ها چجوری فرزند مهدوی تربیت کنیم؟ نگران داشتن یه خانواده هستیم که درش صفا باشه، نور باشه، روابط خوب باشه. اینا رو قطعا کسانی که تخصص این کار رو دارن، بلدن، مشاوره میدن، آقای دکتر دیگران همه میدانن چجوری. اون که قطعا یه تخصصه، اما یه بیسی هم لازم داره. تو جهان بیشور زندگی میکنی؟ تو جهانی که بیگ بنگ همه چی اتفاقیه؟ نه نه، این جهان زندگی کردنی نیست. خب حالا اگر من رفتم خانه امام زمان علیه السلام زندگی کردم، حالا اگه من رفتم امام رو تحمل کنم تو زندگیم، فکر میکنید که من چجوری زندگی باید بکنم؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است. محور دینداری، محور این زندگی که در اون زندگی نشان میده خدا هست، یه چیز بیشتر نیست، تقوا. و این اکرمکم عند الله اتقاکم. و اینکه فرمود ول عاقبتو للتقوا، و فرمود ول عاقبتو للمتقین، و فرمود انما یتقبل الله من المتقین. اصلا عمل متقی پذیرفته شدنی است. اتقوا الله دستور انبیاء الهی است از قبل از اینکه اونها رو دعوت کنن به ایمان. الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتقون. تقوا پیشه نمی کنید، من یه رسول امینی ام برای شما، خدا رو تقوا کنید. سوره شعرا رو ملاحظه کنید، چندین بار این آیه تکرار شد، این چند تا آیه. خب عرض کنم خدمتتون که تقوا یعنی اینکه خدا هست، من بالا سر دارم، من حامی دارم، من بزرگتر دارم. خب همینجا این نکته رو عرض کنم، بچه من داره باباشو میبینه، بابایی که هرکار دلش بخواد میکنه، هرچی دلش بخواد میگه. بابایی داره وقتی ناامید میشه میزنه به در و دیوار، بابایی داره که کاری، بابا ناامید میشه، مایوس میشه، فوش میده به همه. ما یاد گرفتیم ما به بهانه‌های مختلف البته ناسزا میگیم، گاهی به بهانه‌های مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، دنیا و و و، درسته؟ بعضی از چیزی که تو سیره اهل بیت علیهم السلام ما دقت نمی‌کنیم، چون اتفاق نیفتاده. همه که ناسزا نگفتن، لذا ما هم دقت نکردیم که اصلا ناسزا به چی نگفتن. خب از این بحث عبور کنیم. من چند تا روایتی که وعده کردم دیشب انشالله خدمتتون توفیق داشته باشیم اینها رو بخونیم. تا اینجا در واقع به این نقطه رسیدیم که خوب ببینیم، امیدوار باشیم، همه شو برقرار ببینیم، کار از دست در رفته نبینیم، قطار از ریل خارج شده نبینیم. اگه قرار مواظب کسی باشیم، مواظب خودمون باید باشیم و اعمال خودمون. و بعد تو این زندگی اون چیزی که به من امید میده، نوید میده، اینه که جهان را صاحبی باشد خدا نام. اون چیزی که به من نوید و امید میده اینه که من بزرگتری دارم، من امام دارم، زنده معنی زباقی یا حی، فعال. خب این امید بخشه. خب پس جهان رو زیبا میبینیم، خدادار میبینیم. دو، در محضر اهل بیت علیهم السلام زندگی میکنیم. سه، ادب طبیعی زندگی در محضر اونها تقواست، خداداریست، حفظ حرمت است. چهار، جهان با شعوری که خدا دارد، آدم با تکیه بر او زندگی میکنه، میشه توکل. ببینید من صفر با بی‌نهایت خدا تازه میشم یه چیزی. دقت فرمودی؟ انتم الفقراء الی الله، انتم الفقراء الی الله. این مجموعه زندگی کردن است، میشه توکل. یه روز یه کاری گفتگو داشت میشد که مثلا این کار انجام بدیم فلان، یکی از دوستان گفتش که این کار با بزرگه، خیلی سخته، سنگینه، فلان، ما از عهده این کار بر نمیایم. یکی برگشت گفت یعنی از عهده کار کوچیک‌تر از این بر میای بدون خدا؟ من اگه فکر کنم از عهده گفتن اسم خودم بر میام و دیگه به خدا نیاز ندارم که حافظم کار کنه، زبانم به چرخه، خطا کرد. اگه تو میتونی اسم خودتو به زبان بیاری، اگه میتونی حرف بزنی، پس تو میتوانی یه پرزنت هم داشته باشی، یه سخنرانی هم بکنی، منتها خدا باید کمکت کنه. این میشه زندگی کردن در دنیایی که خدا دارد، امام علیه السلام دارد. ببینید آرامش اصحاب امام حسین در کربلا بودن امام حسین علیه السلام، آرامش اصحاب بودن امام حسین علیه السلام. تو مقتل هست، در یه لحظه‌ای که سیدالشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه بود، هست زینب سلام الله علیها بر اون بلندایی که الان میگیم تل زینبی قرار داشت، حالا به تعبیر ما روح از بدن حضرت داشت مفارقت میکرد از شدت اضطرار، استیصال، مصیبت. خب این چجور میتونه خودشو نگه داره؟ میگن در افق امام زمان علیه السلام به حضرت نشون دادن، گفتن ما به این انتقام خواهیم گرفت، حضرتشون آروم گرفتن. ببینید ما که فقیریم، که ما که چیزی نداریم، حیاتمون، قواممون، برقراری ما، استواری ما فقط و فقط به اینی که این خانه پدر دارد. موقع شما شب راحت میخوابی که بدانی پدری داری که صبحانه رو برات آماده کرده، همون چیزی که تو بچه هامون میبینی. خب اجازه بدین چند تا روایت با هم بخونیم. توی کتاب هایی که در مورد امام زمان علیه السلام غیبت حضرتون فرمایش هست از اهل بیت، خیلی ما روایت داریم، بسیار بسیار زیاد. من توصیه میکنم ما مثلا فرض کنیم از نیمه شبان یا تا از امروز شروع کنیم یه قراری بذاریم، بگیم من میخوام روایتی که راجع به امام زمان علیه السلام هست یا موضوعاتی که مربوط به حضرتشون هست رو بخونم. کتاب زیاده، کتابی که اصلا اختصاصی نوشته شده برای این موضوع، کمال الدین، کتاب بسیار بسیار گران قیمتی است، ارزشمنده و به عنایت نوشته شده، و کتابای دیگه، مکیال، کتابای دیگه که میشناسید. من این روایت بخونم خدمتتون. این روایت از امام سجاد علیه السلام نقل شده. حضرت فرمایش میکنن، بعد میفرمایند که غیبت طولانی میشود، به ولی خدا و دوازدهمین در واقع وصی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت فرمودن که یا ابا خالد، ان اهل زمان غیبتهی القائلون به امامتهی المنتظرون لظهورهی. اهل زمان غیبت، اونایی که قائلن به امامت، قائل نه فقط به زبان می آورد، میگن فلانی قائل به این مطلبه، نه، اعتقاده، یعنی اون اعتقادی که به زبان هم در می آید. القائلون به امامت، میگن بابا هست امام زمان که امامتش تعطیل نشده، که امامتش از ظهور به بعد که شروع نمیشه که. القائلون به امامتهی المنتظرون لظهورهی. حالا این راجب انتظار یه اشاره کردیم، بازی اشاره هم شاید توفیق بشه جلسه بعد بکنیم. منتظرن که او ظهور پیدا کنه، یعنی که امر امام زمان علیه السلام این شرایطی که الان دارن و این شرایطی نمیدانن که خدا اینو رقم زده، این مردمن که این شرایط رو تحمیل کردن. مثل این میمونه که بگیم که خدا خواست امیرالمومنین علیه السلام حاکم شود، مردم چیز دیگری خواستن، پس یه زمانی باید بیاید که امیرالمومنین حاکم شود. المنتظرون لظهوره افضل و اهل کل زمانه، برترین مردمان هر زمانی هم. در هر همه زمان ها رو جمع کنید، برترین مردم مال اینجا. چطور؟ لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت بهی الغیبه عندهم به منزله المشاهده. خدای عقل و فهم و شعور و درکی به اونا داده که غیبت نزد اونا مثل مشاهده است. این تمام بحث این چند شب ما همین بود دیگه. شما میرین حرم امام رضا علیه السلام، میگین من نسبت به این امام مشهد او حضرت او برای من فرق نمیکنه با غیبت او. زمان غیبت مؤمنان اینطوریه، یعنی غیبت امام زمان علیه السلام برای اونا به منزله مشاهده است. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین ید رسول الله صلی الله علیه و آله به سیف. اینا منزلتشون، جایگاهشون، رتبهشون مثل کسایی که با رسول خدا بودن و با شمشیر جنگیدن. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا و شیعتنا صدقا. اینا انصافا، اینان که در واقع مخلصن و اون اینان که براستی شیعن. و دعات الی دین الله سرن و جهرن، اینان که به سوی خدا و دین خدا دعوت میکنن، چه در پنهانیشون چه در آشکارشون. بعد حضرت فرمودن که انتظار الفرج، و قال علیه السلام انتظار الفرج من اعظم الفرج. انتظار فرج از بزرگترین فرج ها و گشایش هاست، که حالا شاید انشاءالله توفیق بود فردا شب که شب آخر انشاءالله یه اشاره بکنه. روایت بعد خدمتتون بخونم از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام از حضرت نقل که انه قال ذات یوم الا اخبرکم به ما لا یقبل الله عز و جل من العباد عملا الا به. میخواین بهتون یه چیزی بگم، شما رو باخبر کنم از چیزی که خدا هیچ عملی رو نمیپذیره مگر با بودن اون، مگر به واسطه اون. فقلت بلا، عرضه داشتن که بله بفرمید ابن رسول الله. حضرت فرمودن شهادت الله اله الا الله، این رو شهود کند، بداند، باور کند که به جز خدا هیچ الهی نیست، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. و ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، و اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عبد خدا و رسول اوست. و الاقرار بما امر الله، و باور و اقرار، پذیرفتن اون چی که خدا گفته. و الولایت لنا و البراءت من اعدائنا. بعد فرمود یعنی الائمه خاصتن، ولایت ما رو داشته باشه و از دشمنان ما هم تبری و بیزاری بجوید، بگه نه اصلا من با اونا کاری ندارم. و تسلیم لهم و الورع و الاجتهاد و طمأنینه، تسلیم ائمه علیهم السلام، میگه شما هرچی بفرمایید میپذیرم. ورع دارد، من خیلی اجمالی میگم، یعنی تو حاشیه گناه نمیگرده، اصلا بناش بر اینه که تو اون جای وارد نشه که مثلا گناه دیده میشه یا مثلا احتمال نزدیک شدن به گناه هست. ولی اجتهاد و طمأنینه، اهل تلاش و کاره و اهل طمأنینه است. آدم گوی فکر کنه این دوتا با هم مغایرن. این همون نکته بود عرض کردم، یک کریستال رو حمل کردن گاهی ممکنه دستتون بیفته بشکنه، یا ماهی رو نگه داشتن تو دست. یعنی در عین اینکه من صبح تا شب دارم تلاش میکنم، اینجوری دلشوره ندارم که چرا نه، چرا اینجور، پس کی، نه، همیشه درسته، منم دارم کارام میکنم، دلم مطمئن، قرص به خدا. ول انتظار ل نام خاص امام زمان، مثلا که اشاره به قیام داره. چرا اون نام آوردن؟ یعنی در واقع منتظر بودن اون قیامه دیگه. بله میشد بگه انتظار امام زمان مهدی، مشکلی نبود، ولی اینجا با آمدن اون نام خاص حکایت اون قیام رو داره اشاره میکنه حضرت. ثم قال ان لنا دولتن یجی الله بها اذا شاء. امام فرمودن بابا یک دولت، یک نوبت، یک حاکمیت، یک اقتدار ظاهری، یک اداره کردن جهان به دست ما هم وجود داره که خدا هر وقت اراده کنه اون رو محقق میکنه. ثم قال من سر ان یکون من اصحاب اون امام قیام کننده، هر کس که شاد است، هر کس که خوشحال میشود از این که اصحاب اون امام باشد، فلینتظر. چی بود انتظار؟ اصل عبودیت بود دیگه، نباید به امام زمان ایراد بگیره، نباید بگه شما نمی کنی من می کنم، نباید بگه پس کی، نباید بگه نکنه علکیه. فلینتظر ولیعمل بالورع، عملشو در یه حاشیه امن انجام میده. ورع عملی نیست که من باید برم اون انجام بدم لزوما، نه، در هر عملی با ورع انجام میدم. و محاسن الاخلاق، این نتیجه بحث دیشب و شب قبل بود. حضرت فرمودن هر کی میخواد از اصحاب امامان زمان باشه باید منتظر باشه، عمل به ورع بکنه و محاسن اخلاق. چقدر من خوب دیده میشم، نه به قصد ریا. چقدر من توسط مردم خوب دیده میشم، نه به قصد این که همرنگ جماعت شدم. دقت کنید، بروز و ظهور اخلاق در بیرونه، منتها توجه کنید اصل ریشش که رضایت‌مندیه در درونه. یعنی اگر من با کسی خوش اخلاقی بکنم، اول کسی که بهرش میبره خود منم که قصد نیکی دارم و وقتی نیکی کردم خودم راحتم. بیرونم بله از من این در واقع بروز ظهور رو خواهند دید. اما اگه خدا نکرده من میخوام بدی بکنم، اول کسی که در آسیب ببینه خود منم، اول کسی که درونش به هم میریزه خود منم. بعد فرمودن که و هو منتظرون فان مات و قام امام زمان با اون نام خواستشون. میگه ببین این منتظر واقعیه، محاسن اخلاق داره، عمل به ورع میکنه. این اگه مرد امام زمان اصلا قیام کردن بعد او، کان له من اجر مثل اجر من ادرک او، اجر این در واقع پاداش او، جایگاه او، اجر او، اجر همان کسی است که امام زمان رو درک کرد، دید. تو این تشرفات دیدین که مثلا حضرت فرمایش کردن که شما لازم نیست خودتون رو به در و دیوار بزنید، شما درست زندگی کنید ما میاییم. بعد فرمودن فجدو وانتظرو هنیئا لکم ایتها العصابه المرحومه، تلاش کنید و منتظر باشید. ببینید بندگی چیه؟ الان مردم کار میکنن، مثلا صبح میره جای مشغول کار میشه، منتظره که شب چه اتفاقی بیفته، عصر مزدشو بگیره بره دیگه، ناامید نشو، کاراتو بکن، درست بکن. اون داره میبینه پاداشو به چه شکل، چقدر کی میده با خودش. این میشه باوره اینکه خدا هست و هیچ این انتظار نفع نمی کنه تلاش رو. روایت سوم رو بخونم خدمتتون. راوی عرض میکنه از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودن که من مات و لیس له امامون مات میتتا جاهلیه، هر کس که بمیرد و برای او امامی نباشد که او رو در واقع پیشوا قرار داده باشه و به دنبال او باشه و اعتماد بکنه، به مرگ جاهلیت مرده. بابا اصلا اسلام اومد برای اینکه در کنار جاهلیت برای چی اومد؟ اصلا اومد به من میگه مثلا فقط نماز بخون، روزه بگیر. خب اینو که میشد ببخشید، حالا امروز ما میگیم پرینت کنن، خدا میتونست مثلا الواح بفرسته، کاری نداشت. نه، اصلا خروج از جاهلیت به داشتن یک کسی است که من اونو جلوی خودم قرار بدم، او من میگه از کدوم مسیر بیا، من که چیزی ندارم. و من مات و هو عارف لامامهی، حالا هر کس که مرد امامشو شناخت، لم یزره تقدم هذا الامر او تاخر. این روایتی بود که جلسه پیش دیشب اشاره کردیم، هر کس امامشو شناخت و مرد خیالش تخت، اصلا بهش ضرری نمیزنه. این که این امر ظهور امام زمان علیه السلام یا آشکار شدن حضرت پیش بیفتد یا پس بیفتد، این داره توی خیمه امام زمان زندگی میکنه، این تو خانه امام زمان داره زندگی میکنه، امام زمان تو خانهش به ادبی که داره در زندگی مراعات میکنه. و من مات و هو عارف لامامه کانه که من هو مع امام زمان فی فسطاطه، هر کس که مرد و عارفه به امامش بود مثل که در خیمه امام زمان علیه السلام بوده و اونجا مرده. بزرگواران ببین امام زمان رو سعی کنیم تو خونمون نگه داریم، بیرون نکنیم. او اتفاقا دعوت به سادگی و به آسانی دعوت میپذیرد. رسول خدا اینجوری بودن صلی الله علیه و آله، هر کی دعوتشون میکرد میرفتن میشستن با او هم غذا میشدن. ببخشید تعارف نکنیم، ما امام زمان اصلا دعوت نمیکنیم، ببخشید یا صاحب زمان اصلا تحویلش نمیگیریم، اصلا نمیخوایم، چون نمیخوام خوب زندگی کنیم، نمیخوام من تقوا داشته باشم پناه بر خدا، نمیخوام عمل به ورع بکنم، نمیخوام حاشیه زندگیمو پاک کنم از چیزهای مشکوک. روایت بعد، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه راجع به این آیه که یوم ندعو کل اناسن به امامهم، آقا این آیه چی میفرماید که یه روزگاری یعنی قیامت یعنی آخرت قیامت یه روزی هر کسو با امامش صدا میزنن، اونایی که امامشون اینن، اونایی که امامشون اینن و ائمه نارم داریم طبق فرمایش قرآن که به گمراهی میکشانن. حضرت فرمودن یا فضیل، به صحابیشون گفتن فضیل اعرف امامک، ببین فضیل حواستو جمع کن، نسبت به امامت با معرفت باش، بشناس امام چیه کیه، امامتو بشناس. فإنك إذا عرفت امامك لم يضرك تقدم هذا الامر او تاخر. ببین تو امامتو بشناسی، به او متصل باشی، همه کره زمین رو طوفان بگیره تو در کشتی نجاتی. تو به امامت بچسب، خواست خانه بشینه نشسته، خواست قیام کنه میکنه، تو امامتو بشناس. و من عرف امامه ثم مات قبل ان یقوم صاحب آدن امر، کسی که امامشو بشناسه و قبل از این که امام زمان قیام بکند او از این دنیا بره، کان به منزلت من کان قاعدن فی عسکره، این به منزله اون کسی است که در میان لشکریان امام زمان علیه السلام اونجا نشسته است. لا لا نه، بلکه مطلب بالاتر از اینه، بل به منزلت من کان قاعدن تحت لباه، لشکر گسترده است، این از جمله اون کسایی که زیر پرچم نشسته. قال بعد فرمود در ادامه روایت که به منزلت من استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله، نه بلکه به منزلت اونی که با پیغمبر بوده و شهید شده. و روایت آخر ابو بصیر داره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه جوهل تو فداک، آه قربونتون برم فداتون بشم، مت الفرج، آه این فرج کی میشه؟ پس حضرت گفتن یا ابو بصیر انتم من یورید دنیا، ابو بصیر من دارم اینجوری تعبیر میکنم ببخشید یا ابن رسول الله، ابو بصیر چته؟ تو از اونایی که دنیا رو میخوای؟ میخوای قیمت دلار تثبیت شه؟ میخوای طلا درست شه؟ خونه بتونی بخری؟ دنبال چی؟ گشایشو چی میدونی؟ گشایش خوده؟ یا ابو بصیر انتم من یورید دنیا؟ ابو بصیر من عرف هذا الامر فقط فرج عنه بانتظاره. ابو بصیر هر کس که این امر را بشناسد که امام زمان کیست، ظهور چیست و هر کس اینو بشناسه داستان چیه، این اصلا صرف این که انتظار در واقع منتظره، به انتظارش از او گشایش می شود و در زندگی او گشایش ایجاد می شود. انتظار یعنی خیره نگریستن، انتظار یعنی نگاه تقاضامند، انتظار یعنی نگاه گدایی. من یه مثال بزنم و عرضم رو تمام بکنم. ببینید شما اگه فرزندتون مثلا خطا کرده و یه مدتیست با هم برصد شکرابی و فلان، اگر در یه مقطعی از زندگی برای او گرفتاری حادی پیش بیاد و بیاد پیش شما و از شما تقاضا کنه که بگی بابا مثلا اینجای زندگی اینجور شد، اینجا اینجوری شد، با این نگاه ملتمسانه بیاد سراغ شما و از شما پناه بطلبه، نمیشه شما بهش پناه ندید. محال. ببینید انتظار از خدای متعال، انتظار فرج از خدا، انتظار از امام زمان علیه السلام، تقاضامندی از امام زمان علیه السلام. امام زمان به چشمت نگاه میکنه، به قلبت نگاه میکنه، میبینی که چیزی میخوای، میبینه حضرت که دنبال یه چیزی هستی، میبینه که مثلا انگار دیدی آدم یه چیزی دلش میخواد، نگاه میکنه باباش میگه بیا برات میخرم. انتظار، ببین انتظار اون اصل و ریشه و عمق دعاست. بذارید یکم فارسی ترش کنیم. خدای ازت انتظار دارم. توی دعای ابو حمزه خیلی عجیبه، امام سجاد علیه السلام به ما تعلیم میکنن، میگن به خدا عرضه بداریم که خدا من ازت همچی انتظاری نداشتم که منو نبخشی. چی هستن داستان؟ انتظار خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز شریفیه. انتظار یه رفتار منفعلانه و اثر بیچارگی در زمان غیبت نیست. انتظار یک در واقع وصف و یک توصیه شریف برای تحقق اون بندگیه که انشالله ما توفیقشو داشته باشیم و هم به اون معرفت نائل بشیم و هم جز منتظرین باشیم. عذرخواهی میکنم، ببخشید طولانی شد. انشالله توفیق داشته باشیم اینها در ما تبدیل به معرفت بشه و انشالله عمل. انشالله والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.